سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. نشست حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان در ویانا پایتخت اتریش امروز وارد دومین روزش می شود. نشست آنها برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به روز دوشنبه آغاز شد. احمد مسعود، رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، از اشتراک کنندگان این نشست است. گزارش شده که این نشست دنباله نخستین گرد همایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، گفته که با یان اگلن، رئیس شورای مهاجران ناروی، در مورد اینکه جامعه جهانی چگونه به نیازمندی های بشری مردم افغانستان با یک روش اصولی بررسیدگی ادامه بدهد گفتگو کرده. آقای وست صبح زود امروز در این مورد در تویترش نوشته و عکسی از جریان دیدارش با آقای اگلن را منتشر کرده. سازمان ملل متحد هشدار داده که منع کار زنان افغان در این سازمان دسترسی مردم به کمک‌ها و خدمات پایدار و نجات بخش را به چالش می‌کشد. اما حکومت طالبان مدعی است که وضعیت بشری کنونی نتیجه تحریم‌ها و فشارهای جهان است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در پنجم ماه اپریل اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان و سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. شمار کشته شدگان دو انفجار دیروز در مرکز پلیس ضد تروریسم در منطقه سوات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به 15 تن رسید. در گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تعداد زخمیان بیش از 50 تن گفته شده. بیشتر کشته شده ها و زخمیان این حادثه پلیس ضد تروریسمند. مقامات گفتند که انفجارها به اثر مهمات انباشته شده رخ داده و نه فعالیت تروریستی. مقامات در ساعات اولیه رویداد آن را حمله انتحاری مظنون توصیف کرده بودند، اما پسانتر پلیس گفت به نظر می رسد که مهمات ذخیره شده در قرارگاه دلیل انفجارها باشد. بسیاری ها در نخست تحریک طالبان پاکستان TTP را عامل این رویداد فکر می کردند. این گروه اغلب حملات تروریستی را در منطقه انجام داده است. طرف های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز جنگ مرگبار روی آتشبس 72 ساعته به توافق رسیدند. با گزارش رسانه های بین المللی، این آتشبس پس از بحث های 2 روزه شدید با پادرمیانی ایالات متحده و عربستان سعودی از نیمه شب به این سو نافذ شده. هفته گذشته هم جنرالان دخیل در جنگ آتشبس 24 ساعته را پذیرفته بودند، اما آتشبس فوراً شکست و دو طرف یکدیگر را به تخطی از آن متهم کردند. بیش از یک هفته درگیری تا کنون به کشته شدن اضافه از 420 تن انجامیده است. و شریف علی خان، ورزشکار افغان، پس از اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی پرورش اندام در سویدن مدال طلا گرفت. فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در فیسبوک نوشته که علی خان در مسابقات گراند پریکس در وزن 80 کیلوگرم رقابت کرد. زمره احمدی، ورزشکار دیگر افغان در رشته فیزیک سپورت، مقام دوم و مدال نقره کسب کرد. در این مسابقات که دیروز پایان یافت، افزون بر ورزشکاران کشور میزبان سویدن، ده ها ورزشکار از کشورهای دیگر به رقابت پرداختند.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشو متکس چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می بینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب ها می باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروزی عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که تو ایره الا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم، دیگه زندگی من هیچ خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشاره چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملت کوب میکنه، خودم مملت کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سی اولادای هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد، چی از طرف پسر یا دختر، در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواهد شد. نکاحشان چی کردن، دختر را زیاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش ارشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شود، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگه.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، نامزد مهادی کردم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زده بودم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است. وی میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر میکنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانن با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفونی را دو می زد، داروخانه ای را زده ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شب این شوهرش می خسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی، بیخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جز مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مردتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواه که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست، به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافت هایی که صورت گرفته در کل اونمو مراد شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سالمی نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امو مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه، دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل کل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم رو برای شما دادم. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوان که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، محصول استم فیلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بخاطر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیدن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش رو اعلام میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعیتی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحاتی را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد دارد میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان پسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکن دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل های را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
راه حلش این است که او واقعی را که پسخ نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایه و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددگارتان.
من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه یونس محمدی مهمان ماست، کسی که به عنوان مدافع حقوق مهاجرین و پناهندگان فعالیت کرده و تمرکزش بیشتر روی مهاجران افغان در یونان بوده. آقای محمدی سلام و خوش آمدی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از دعوت شما و خوشحالم که مهمان شما و مهمانای شنوندگان شما هستم. بسیار تشکر.
سلامت باشین، سپاس از شما هم. سوالات زیادی از شما خواهم داشت، نخست خود را بیشتر معرفی کنین.
تشکر. سلامت باشین. من از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی جاوری. در اونجا دنیا آمدیم و مکتب را من اونجا خواندم و بعد از اون آمدیم در کنکور سال 1992 داخل فاکولته طب دانشگاه بلخ شدم. و در سال 98 اینجا میشه که وقتی که بار دوم طالبا مزار شریف را تسخیر کرد و دانشگاه بسته شد، ما مجبور شدیم از اونجا برایم.
آقای محمدی چه وقت دقیقا شما به یونان آمدین؟
من در سال 2001 در ماه سپتامبر من در یونان رسیدم.
بسیاری افغان ها از طریق مهاجرت های غیر قانونی تلاش میکنند که خود را به اروپا برسانند. شما چگونه به یونان آمدین؟
معذرت میخوایم، ما چون کلن یک رویش زندگی متاسفانه که تحمیل شده بر افغانی ها و حتی او قدر را عادی میدانیم که اصلا یه ذکر نمکنیم. و من خودم هم مثل میلیون ها هموطن ما اینمیت رقم از طریق غیر قانونی با قاچاق برا از ایران آمدم ترکیه و از ترکیه هم از طریق دریای آژه یا مدیترانه ما داخل یونان با غیر قانونی و با کمک قاچاقبران آمدیم. و واضحاً بگیم در اون زمان ما خودم تقریبا 2100 دلار به قاچاقبر دادم، چون خیلی از اون میترسم واقعاً و نمیخواستم هم که جان خود را ریسک کنم به هیچ عنوان. تا جای کوشش کردم که امن‌تر و راحت‌تر و بدون کدام خطر جانی برسیم. با وجود از هیچ وقت هیچ جای قانونی بدون خطر نیست. و هر صورت ما هر هزینه شد گفت ما میتونیم، ولی جان ما نباید خطر بیفته. و با اون مشکلات و به اون جنگای داخلی افغانستان که خود محافظت کردیم و این بسیار نامنصفانه بود که بیاییم باز خود ما خود با کشتن بدیم در داخل دریا.
شما در جریان این سفر با چی دشواری های روبرو شدین؟ بیشتر درباره همین سفرتان قصه بکنین.
خب ببینین، در اول در افغانستان به دنیا آمدن، در داخل جنگ به دنیا آمدن، وضعیت سختی و همین ناهنجاری های داخل وطن طور یک محیط و یک فکر را بر ما آماده کرده بود که ما فکر کنیم بر تمامی از هم نسلای ما در زمان که در افغانستان بودند همین تو یک فکر است. ما فکر میکردیم که زندگی نرم امو روال اساسی زندگی نمیست، یعنی فکر نمیکردیم یک زمانی که شاید یک جای دنیا وجود داشته باشه که بچه‌ها با آرامش باشه و صدای گلوله نشنه و جنگ نباشه و ما تیر شدن از مرزا توسط قاچاقبر یک روند عادی بود و ما تقریبا سه بار مرز ایران ما تیر شده، ما دفعه که تیر می شدیم ما را دوباره را پلیس می گرفت و فایر می کرد و ما مجبور می شدیم فرار کنیم پس بیاییم داخل مرز. ما سه بار این مرز تیر شدیم و مرز پاکستان ما بسیار به سختی تیر شدیم. ما یادم است که از یک دفعه از مرز طرف پشاور ما تیر شدیم و در اونجا قاچاقبر ما را گفت که باید یک دانه بوجی کونه را و بسیار وضعیت بسیار بد داشته باشون و داخل بوجه یک مقدار سنگ و یک مقدار کلوخ مانده بود. مفتی رو در پشت بگه از مرز ترس و به عنوان کارگر که پلیس های پاکستان نفهمه که تو کیستی که تو میخوای قید خانون ترسیدی و ما او رو در پشت میگرفتم مثل کارگرهای دیگه ای که مرز در میتراخم تیر میشدن تجارا بودن یا مثلا دیست فروشا بودن اینمی که همه این مرز در او طرف میترس و متاسفانه در اونجا پلیس مرا گرفت پلیس پاکستان و تا گرفت در اونجا ما 200 کلار یادم است در اونجا داشتم در جیب مونم رو من اورم به حساب همون اصطلاح اردوی او زمان در یادم است که اصلا مثل میخ در کلم مونده که پلیس پاکستان در همه میگوست پلمیت باید ببینید پلمیت کلمه بید پلمیت از تنها کلمه از پاکستان در یادم مونده همین سوانی در او دادم و مرز ایران هم میترخم تیر شدیم و مرز ترکیه ما 6 ساعت از کوب پیاده میامدیم و یک نفر ما در اونجا مین زد دو نفر زخمی شد و یک نفر کشته شد، یک نفر پاکستانی بود البته در اونجا در مرز ترکیه. بعد از اون ما آمدیم در داخل ترکیه، داخل ترکیه دوباره داخل یک کامیونی که ما 7 ساعت 8 ساعت تمام درش بسته بود ما را بردن استانبول و استانبول دوباره ما داخل یک چیز واضح است که ریست قاچاقبرا بودیم و هر لحظه دوبار در سر ما مثلا ترک ها آمدن، ترک ها بودن آدمای عادی بودن در خیلی ما پسند فهمیدم کسا بودن که مغازه داشتن نزدیک خانه قاچاقبرا آمدن که ما پولیس استیم پول بدیم هر دفعه $20 $10 در نفر جمع میکرد نرست اصلا که ما پایینشون دیدیم که این نفر از ما پول جمع میکنه بنابراین پلیس مغازه داره پالوی از ما داره کی بودن. ببین آدم که غیر قانونی سفر میکنه خیلی متضرر است، همه به شمول قاچاقبرا و همه در سرد ریسک چگونه سوء استفاده کنه و سوء استفاده یک چیز عادی است. ماجرین
چند نفر در جریان این سفر با شما همراه بودن؟
با من ما گروهی را که همدیگر را میشناختیم که از مرز ایران آمدیم ما 25 نفر بودیم ولی از ترکیه زمانی که حرکت کردیم از مرز ترکیه که تیر شدیم ما نزدیک 200-250 نفر بودیم. گروهی خیلی بزرگی را پیاده از کوه تک تیر میکردن و از وقتی که از ترکیه ما طرف یونان آمدیم ما هم گروه 25 نفری خود ما هم دیگر را میشناختیم بودیم و بر علاوه از اون نزدیک 100-150 نفر بودیم که ما را آوردن و در داخل یونان هم تا دوباره در خانه قاچاقبر ما پنهان بودیم و همونجا هم یک از قاچاقبر آمد با کاردای بزرگ که باید شما نفر $100 بتین اگر نما شما رو نمیمانیم که بیرون شوین و در اونجا خوشبختانه چون ما اطلاعات از اروپا لاقل داشتیم و میفهمیدیم که یا این کار نمیتونن و ما 5 نفر در اونجا توری همه هنگ کردیم که ما نباید قاچاقبر پول بتیم و از پنجرش پریدیم بیرون و سرصدا کردیم که کمک خواستیم چون دیده میشد مردم چهار طرف بود. بعد از اون قاچاقبرا ترسیدن و ما را آزاد کردن و ضرور نشد ما 100 یورو در اونجا بتیم نفری و همون ترخم آمدیم در پارک خواب شدیم در پارک الکساندر مشهور به نام پارک الکساندر موجزین به نام پارک الکساندر میشنستن ولی در خط پارک الکساندر نیست به نام ساحل سبز زیاد میشه در خود یونانی ها و پیش افغانای ما در اونجا که دیدیم وضعیتشون بسیار زیاد خراب بود و این وضعیت خراب برای ما بسیار دردناک بود. در کشور اروپایی در کشوری که دموکراسی از اونجا شروع شده و وضعیت در این شرایط باشه و ما انتظارش نداشتم و به او خاطر چون من زبانم افهمیدم در روز اول و دوم چون تلویزیون و مردم زیاد می‌نمد من شروع کردم با اینا که بزنم و اینا چون فکر میکنن که ما گوشت هستیم و به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا و من اولین مصاحبه یادم است که از اینا گفتم که ما چرا شما فکر میکنن که ما به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا. من بهشون گفتم که من یک دکتر هستم، من فاکولته بخوندم، من نه به خاطر یک لقمه نان در اینجا اومدم نه به خاطر یک تخت خواب اومدم در اینجا، ما جان ما در خطر بود، ما پناهندگی می‌خوایم در اینجا. اون با این مسائل اومدیم و این چیزایی بود که همی و چند تا از دوستای ما، یک از پنشیر بود یادم است که، و یکی هم یادش بخیر ازمرای جان، نمیفهم فعلا در کجا باشه، اصلا نمیفهم، از جلال آباد بود. سه نفر ما یک جای شدیم، شروع کردیم که ما باید اینمی مسائل که چرا افغان ها از افغانستان میه، باید روی ازی باید زیاد ما گپ بزنیم، یعنی مردم باید بفهمن که ما مهاجرین اقتصادی نیستیم که ما شروع شدیم گوش نماندیم و بودویم که بفهمیم یک لقمه نان پیدا کنیم. ما مجبور شدیم، یعنی ما کسایی هستیم که ما رو مجبور کردن که ما از خانه خود بیرون شویم و کشور خود ترک کنیم. ما هم نمیخواستیم که بیاییم از افغانستان، واقعا ما نمیخواستیم از افغانستان بیاییم، و روی نظام مثلا ما زیاد کار کردیم و بالاخره توجه میدیا و توجه ارگان ها رو کم کم و کم کم جلب کردیم، و واقعا تا ای که و ما واقعا افتخار دارم که ما از جمله کسایی هستیم، و ما امی گروه از جمله کسایی هستیم که ما باعث شدیم با ارگانهای دیگه که تا یک سیستم مستقل پناهندگی در یونان ایجاد شود و کم کم کمپا ایجاد شود و دیگه، و ما هم کسایی بودیم که لااقل در اینجا کمک کردیم، نمیگیم که تمام کار از ما بوده، ولی ما هم کمک کردیم.
شما در آن زمان تنها به یونان رفتین، خانواده تان کی با شما پیوستن؟
بله، ما تنها رفتم، ما تنها رفتم در یونان، و ما از کسایی بودم که ما فقط برای یونان رفتم، و خیلی کسا میاد یونان که یونان برن، و ما سه نفر دیگه ما کسایی بودیم که از ترکیه مون بودیم، فقط یونان میشیم. ما چون فاکولته طب خواندم و از هیپوکرات و سقراط زیاد شنیده بودم، واقعا یک تصویری بسیار جالب در کله بود، و اومدم من در اونجا نمیخواستم جای دیگه برم، و ششتم در این کشور. و ما یعنی شما فکر در سال 2004 ما پناهندگی خود گرفتم، البته در بین 6000 متقاضی پناهندگی 11 نفر پناهندگی گرفته، یونان پناهندگی نمیداد اصلا، 11 نفر از 6000 نفر 11 نفر پناهندگی گرفته بود که یک شما بودم در اونجا، یعنی یک لوتو یا جوکر شماره که برگی میفته ایتو یک چیز بود. و ما 2004 که قبول شدم، 2005 ما خانم ما آوردم از چیز از ایران با بچه.
آقای محمدی، شما در سال 2016 جایزه را از دیدبان حقوق بشر به دست آوردید، این جایزه چرا به شما اهدا شد؟
خب یکی از مشکلاتی که ما در یونان داشتیم، اول اینه که من تقریبا شما گفتیم به شما که ما رو به عنوان گدایگر و کسایی که به خاطر یک لقمه نان آمدیم، یک مسئله، و از مسئله دیگه از سال 2004 به بعد، خصوصا از 2003-2004 به بعد، کم کم گروه های فاشیستی در یونان روز به روز اینا قدرت، همین گروه های بسیار افراطی راست ضد مهاجرین، ضد اتباع بیگانه، و اینا در حقیقت با می مخالفتش با اتباع بیگانه و این زمی طریق کوشش میکرد که پایگاه سیاسی خود در جامعه یونان هم اینا تحکیم ببخشن، و این زمین جا شروع کردن، و همیشه گروه افراطی و فاشستی از گروه متضرری رو همو حاشیه رفته جامعه اون زمان جا شروع میکردن، چیز بخیر اونا از طبقه مهاجرین شروع کردن، اونا کارایش خیلی افراطی، و هر روز گروه هایی داشتن که در سطح شهر مردم رو میزدن. ما دفتر خودم دو دفعه مورد حمله زنا قرار گرفت، خودم دو دفعه گروه از نا سر من حمله کردن، زخمی کردن مرا، فقط نکدم چیزی دیگه، فقط چون من یونانی نبودم و افغانی بودم، و چون کارم دفاع از مهاجرین بود و با مخاطر، و من هیچ وقت پای خود پس نکشیدم، و واقعا بگم نترسیدم، و فعالیت های ما بیشتر و بیشتر شد تا حدی که ما این مسئله را در سرحد اروپا و امی محققین و ریسرچ های هیومن رایتس واچ از امریکا که آمد، ما با اینا تلاش کردیم، و اینا را در صحنه هایی که حتی اینا حمله میکردن در روی مهاجرین، ما اینا را در اونجا بردیم که اینا مستند اینا را سند کردن، و ما مستند سازی بسیار زیاد کردیم از حملات فاشیستا در یونان که تانوز هم اونا هستن، و اینمی باعث شد که در سال 2016 هیومن رایتس واچ که مقر اصلش در نیویورک است، و اینا هر سال یک جایزه را به نام extraordinary activism، یعنی اکتیویزم فوق العاده، کسایی که به خاطر حقوق یک طبقه از مردم و به خاطر حقوق طبقات محروم فعالیت میکنن، اینمی جایزه را در نظر گرفتن که این جایزه را به مخاطر دما دادن. و یک مستندم از کارهای من جور کرده بودم که خیلی جالب بود، حتی برای خودم جالب بود. ما در حقیقت در اون وقت فهمیدم کاره واقعا تا جایی در خود ما بگم که افتخار کردم. ما در اونجا دیدم که واقعا ما خیلی تغییرات آوردیم، نه تنها فعالیت کردیم، ما بس تغییرات رو ما آورده بودیم در جامعه یونان. البته جوایز دیگر هم ما زیاد گرفتیم، جوایز دیگر هم هست که بخاطر حقوق اطفال پناهجو که دسترسی به مکتب نداشتند، به تحصیل نداشتند، به خاطر از اینا و خیلی مسائل دیگه.
شما در سال 2019 یکی از نامزدان انتخابات پارلمان اروپا بودین، چطور نامزد شدین و چقدر رای گرفتی؟ در این باره آقای محمدی قصه کنین.
خب فعالیت ما کم کم محدود و تنها به مهاجرین نبود، یه چیز واقعیت بود و من و به یه عقید هستم و من فکر میکنم که بسیار مهم است که زمانی که ما در یک جامعه خارجی زندگی میکنیم باید از امو محیط بسته خوری که فقط به خود و به با هم نوعان و هم نسلان خود فکر میکنیم، باید به کل جامعه، به عنوان جزئی از جامعه، به عنوان فردی که داخل یک جامعه هستم، به خاطر از جامعه باید تلاش کنیم. و به مو خاطر ما فعالیتایم و ارگانی را که درست کردیم، فعالیتای ما محدود فقط به خاطر پناهنده و مهاجرین نبود و ما دخیل بودیم همیشه به هر گونه مشکلاتی که جامعه 25 نرد میکرد. مثلا ما مشکلات یا بحران مالی رو در یونان تیر کردیم، ما بحران های آتش سوزی رو تیر کردیم، بحران های پندیمی که تیر کردیم، خیلی بحران ها. در این بحران ها ما در تمام صحنه ها گروه های ما حاضر بود و ما حاضر بودیم و همیشه چی از نظر کمونیکیشن، چی از نظر فعالیت ها در صحنه ما حاضر بودیم. و به مو خاطر ما قبل از اینکه انتخاب شوم کاندید شوم به عنوان کاندید پارلمان اروپا از طرف یونان، ما چندین موقعیت دیگر هم داشتم. مثلا ما در انتخابات یورپین مایگریشن فورم در کمیته اقتصادی اجتماعی اتحادیه اروپا در اونجا در بین 400 ارگان از تمام اروپا در اونجا 11 نفر کاندید شدن که به عنوان عضو هیئت مدیره در کمیته انتخاب شدن. در اونجا من انتخاب شدم از انتخابات در سراسر جامعه مدنی در اروپا. و این فعالیت های ما در سطح اروپا کم کم واقعیت توجه مردم یونان را جلب کرد و خصوصا حزب را که در سال 2015 حکومت بعد از یک دوره بحران مالی شدید یونان در دست گرفته بود و گروه های فاشیستی هم رهبرایش خصوصا نئونازی یونان اونام در زندان رفتن و این باعث شد که خود نخست وزیر او زمان اونا با ما تماس گرفت که آره ما کسی را و ما گفت ما افتخار و واقعا این کلمش بر ما خیلی مهم است، گفتاره ما واقعا افتخار است بر ما اگر ما گفت که اگر تو قبول کنی بیای کاندید شوید. و برای من یک افتخار خیلی بزرگ بود، کشوری را که من در اونجا زندگی دوم خود آغاز کرده بودم، کشوری را که حتی من یک شناسنامه نداشتم در افغانستان، یعنی این تذکره نداشتم، من پاسپورت هیچ وقت در زندگی نداشتم، هیچ وقت حق رأی نداشتم، رأی نداده بودم، هیچ چیز نداشتم من. و یک کشور بر من هم پناهندگی داده بود و هم شناسنامه داده بود و هم پاسپورت داده بود و بالاخره حق رأی در کشور داشتم و حتی بر من گفته بود که من میتونم کاندید شم. و یک افتخار بزرگ بود بر من و ما بسیار با جان و دل ما را قبول کردیم و اومدم به اونجا. و ما در حقیقت در دسامبر 2018 من تابعیت من گرفتم، چون تابعیت یونان گرفتنم خیلی سخت بود و من بعد در فوریه برای 3 ماهشو بر من اعلام کردن که من باید کاندید شم و این بسیار یک افتخار بزرگ برای من بود. و بالاتر از او من هیچ انتظاری نداشتم که من اینقدر رأی از مردم بگیرم و مردم یونان اینقدر از من استقبال بکنه. یعنی من در کمپاین انتخاباتی در تمام یونان من سفر کردم و من هدفی را که گذاشته بودم این بود که من 3-4 هزار رای اگر بگیرم خیلی خوب است، چون هدف یک چیز واقعیت من میفهمیدم که قبول نمیشون اینه، یعنی او رای را نمیگیرم که من داخل پارلمان شدم، چون لااقل 60-70 هزار رای باید میداشته که تا داخل پارلمان شدی، ولی من 21 هزار رای گرفته بودم که خیلی خیلی هم واقعا برای من چی بود، یک سپرایز بود، یعنی تعجب کردم که مردم چه استقبال کردن. و این معنیش نیست که همه چیز خوب است، یعنی بسیار مشکلات را ما دوران کمپاین خود تر کردم و ایران باید بگویم. مثلا ما در میدان هوایی یک از جزیرهایی که من نام شما شنیدم لزبوس که ماجرین زیاد میده میدان هوایی مرم استاد کردن، پلیس گفتیم تو زیاد قیافت آشنایی بیا بریم به ما را بردن چک کردن و ما بریم جالب بود من نگفتم بهشان که من کاندی داشتم بردن و یک کتاب را آورد و که عکس و نام قاچاقبرا همه بود و یک پلیس آمده بود پیشتون نشسته بود و همین نامار یک یکم میخوان و هر نامی که محمد داشت چون من محمدی اسمم و هر کسی که موی نداشت و من چون سرم کل است موی ندارم و این عکس و نام میاد پیش روی من که من برابر میکرد میگفتم این نباشم بعد از اینکه نامه تمام شد و گفت که گفت نه تو به این لیستی که ما قاچاق برادرم نیستی و بعد از اون من کارت کمپاین انتفاعاتی من کشیدم و بعد از اون من گفتم خب آله که فامیل نیست من کاری نیستم آله بگید خب آله که من یک رای میتر لاقل بر من رای بیدیم و این سر اگر حرکت خوب بود و اینا که دید یک دفعه جا خوردن کل لگیشان معذرت خواهی کردن که آره من نفهمیدم اونا بعدا فهمیدن که گفتن آره ما راستی ما در فیسبوک ما تو رو زیاد تحقیق میکنیم ببخشین و یه چیزا و نه من بسیار بخون سردی بودم بسیار که نه پرون نتر شما کارتانه کردید دیگه نمیفهم که رای دادن ندادن ولی اتفاقات زیاد میفتن ما در کمپاین انتخابیم خیلی کسا بود میامدن تعریف میکنن بعد داخل شما رو میگفتن که آره تو بسیار آدمی خوبی بسیار حرفای خوب میزنی ولی تو باید کشور خود بری آخرش اینی که من میزد بری خب ببین اینا دردآور است مهاجرت شاید خیلی کسا فکر کنه که فلان رفته در اروپا کار میکنه فلان موقعیت داره ولی هیچ جای وطن خود آدم زدگاه آدم نمیشه و همیشه آدم واقعا بیگانه و مهاجر میمونه ولی حتی دی ان ای تم اگه بدل کنی و همین طرف هم و هر جایی هم که برسی وطن فراموش نمیکنیم و ما چند ماه پیش هم یک دفعه داخل افغانستان رفتیم و حالا هم قصد دارم که برم یک دفعه داخل افغانستان به خاطر مسائل کمک‌های انسانی و چیزا و این از آرزوهای ماست که همیشه ما باید داخل افغانستان باید فعالیت داشته باشیم.
فعلا سرگرم چی کاروبار هستین شما؟
فعلا برعلاوه‌ای که من مدیر کل اجرایی یک ارگان هستم در یونان که مربوط کل مهاجرین است تنها مربوط افغانان است و فعالیت های اروپایی داریم و به خاطر این زمین تجاربی را و اچیومنت ها و دستاوردهایی را که در مسائل حقوق بشری و حقوق مهاجرت مدارم به عنوان کارشناس رسمی و مجرب رسمی در بخش مسائل مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا یعنی ما مشاور رسمی کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی اتحادیه اروپا و مسائل مهاجرت و امنیتی هستند در اونجا در بروکسل یکی و یکی از ارگانهای بسیار بسیار بزرگ اروپایی به نام یوروپین سیویک فورم که 150 جامعه مدنی عضو از دست آمده اونجا عضو هیئت مدیره از اون هستم در اونجا و در حقیقت فعلا ما ارگان رنگ که داریم نیه که ما خدمات برای مهاجرین داشته باشیم ولی ما همیشه یک وضعیت دفاعی داریم و چون دسترسی کامل و اطلاع کامل از مشکلات هموطنای ما و دیگه مهاجرین و جوامع محروم در اروپا داریم به مخاطر است که ما کار ما به خاطر دفاع از حقوق انظمی طبقات در اروپا است و مشخصا راجع به هموطنای خود ما و ما به عنوان یک افغان و به عنوان کسی که تلخی های مهاجرت سختی ها و امو چالش هایی را که برای افغانای ما وجود داره ما همیشه دفاع از حقوق پناهجویان و پناهنده افغان همیشه در صدر کار ما بوده و همیشه و آل هم فعالیت هایی که ما داریم یکیش به خاطر دفاع از حقوق پناهندگی و دسترسی به سیستم پناهندگی یونان از راه های اروپا ببخشیم از راه های درست و امن برای هموطنهای ما که مستحق پناهندگی و پناهجویی در اروپا هستن هست و ما شامل تمام از گفتگاه هستیم و ما بسیار ملاقات های بسیار زود با کمیته را که پارلمان اروپا به خاطر افغانستان ساخته با اونام دیدار داریم در ارتباط هستیم که طوری که ما چون از مسائل افغانستان آگاهی داریم اونا همیشه از ما به یک قسم مشوره میگیرن از ما به خاطر مسائل افغانستان
تشکر.
و دفتر اتحادیه اروپا که در داخل در کابل است ما در اونام در ارتباط هستیم به ارتباط به مسائل افغانستان و به خاطر هم بود که چند ماه پیش ما یک دفعه بر یک هفته در کابل بودیم به خاطر زمین فعالیت
چی تعداد از مهاجرین و پناهجویان افغان اکنون در کمپ ها در یونان به سر میبرند؟
در یونان خوشبختانه بگوییم که تعداد مهاجرین خیلی کم است خصوصا در چند سال اخیر چون ما یک حکومتی داریم که سیاستش طوری است که اول هم ایست که مرزار بگونده که کس نایه واقعا بسیار سخت کد آمدن در اینان و دوم کسایی هم کسی اینا رو پالیسی رو پیش گفتن که هر چیزتر اینا رو اصلا مورد بودن که بونن و این با وجودی که به عنوان یک شهروند یونان اگر ما صحبت کنیم بسیار متاسف هستیم، واقعا یک سیاست بسیار خصمانه را پیش گرفته و کدام ادغام و وجود نداره و به عنوان یک افغان و یک مهاجر افغان ما باید بگویم که وی یک پوینت مثبت است. یعنی ضرور نمیشه به وضعیت یونانی که ما میاین مردم ما ضرور نیست که خیلی دیر بانه، به ظرف 6 ماه 7 ماه بسیار زیادش همین مدارک خود میگیرن و قانونی از اونجا میرن طرف کشورهای دیگه و به مخاطر است که فعلا ما از سال 2020 تا نوز نزدیک 70,000 پناهنده شناخته شده با اسناد و مدارک در یونان و اینا رفتن در یونان، در جرمنی، فقط در جرمنی ما از سال 2020 تا نوز نزدیک 70,000 پناهنده ای داریم که اونا قبلا اسناد یونان رو داشتن و اومدن در اینجا درخواست پناهندگی کردن و میترخم کشورهای دیگر شما فکر کنید به خاطر تعدادش خیلی کم است کمپا و فعلا کل پناهجویی که در یونان وجود دارن به شمول هموطنان ما نزدیک 25,000 است در کل کمپا، 25,000 تا 30,000. خب در داخل از این تعداد کمی از اینا افغان است و شمارش دقیقش وجود نداره.
در آخر آقای محمدی، پیام شما به افغانهایی که تلاش میکنن از طریق قاچاقبر و مهاجرت غیر قانونی خود را به اروپا برسانن، پیام شما به آنها چیست؟
برای من اولین پیام نیست که هیچ چیز در زندگی بالاتر از جان خود آدم و جان اولاد آدم و جان پدر مادر آدم و از این نیست. جان خود را در خطر انداختن به نظرم یک کار بسیار غیر معقول است، کار اشتباه است و ایران باید بگوییم که متاسفانه شرایط برای هموطنان شما طوری است که هموطنان ما که خیلی سخت است آدم بگویه که نیاییم، چون یک چیز واقعیت است که شرایط در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران طوری است که ای هم غیر معقولانه است که ما بگوییم کاری بشنون جنایه. یک چیز واقعیت است که اما بدترین کشوری اروپایی، فقیرترین کشوری اروپایی که یونان و کشورهای دیگه است، وضعیتش خیلی خیلی ها بهتر از کشورهای همسایه است. پس هر انسانی حق داره که به خاطر انتخاب خود اما بهتره برای خود انتخاب کنه، یعنی رای انتخاب بهترین و بهتر برای خود داشته باشه و یکی از فرایض فکر کنم انسانی و دینی ما شما سرم باید تلاش داشته باشه که تا یک زندگی مرفع و بهتر و خوب و انسانی تر بر خود داشته باشه. پس یک احساس فکری و انسانی است که در اون شرایط سختی که در ایران است، در اون شرایط سختی که در پاکستان است، که در خود افغانستان است، مردم تلاش دارن که باید بیان. پس کجا برن؟ پس اینمی طرف میان مشکلات تحمل میشن. ولی ما پیام ما ایست که این را بسیار زیاد خطرناک است، تحمل داشته باشن، جان خود و اولاد خود در خطر نندازن، خدای نخواسته اتفاقات بیفته که تا آخر زندگی از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر جانی صدمه میزنه که هیچ وقت قابل التیام نیست. ضربه ها ما دیدیم چند ماه پیش خانواده ای که 2 نفرش آمدن و خواهر و برادر را دوش غرق شدن داخل دریا و صدها نفر میترخم غرق شدن. من فکر کنم هیچ قبولی اروپایی و هیچ زندگی مرفعی دیگه برای خانواده از وقت آرزش نداره و این چیز داره همه را باید دارم در فکر خود داشته باشه، لااقل آگاهی داشته باشن، چون اکثرن مشکلات ما از عدم آگاهی از ما، عدم آگاهی از راه، عدم آگاهی از سیستم مهاجرت، عدم آگاهی از تمام مسائل و این باعث میشه که ما بسیار هزینه سنگین بپردازیم. لااقل آگاهی داشته باشن، آگاهانه قدم دانن، شاید هزینهش کمتر باشن و همین طور هم بعضی اوقات برای خیلی ها اروپا میرسن ولی خود در اروپا نگاه کردن هم خیلی سخت است یا هر جای دیگه و او هم یک علتش اینمی عدم آگاهی است، از سیستم پناهندگی و مهاجرت آگاهی ندارن و ما زمانی که درخواست پناهندگی میکنیم اگر بگوییم که آره ما آمدیم که خوب کار پیدا کنم، یک چیز واقعی است که جواب رد میگیرید اینجا و ما مثل مثالی رزدم و شاید هموطنان ما واقعا میرسن در اینجا و باید یه آگاهی داشته باشن که من چه رقم در این جامعه خود نگاه کنم، چه رقم زندگی کنم، چه رقم از این فرصت های اینجا استفاده کنم. تشکر.
آقای محمدی، از اشتراک و حضورتان در برنامه مهمان آزادی سپاس.
تشکر. من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که فرصت برای من دادین که لااقل همین درد دل خود با هموطنان خود با زبان خود ایره بکنم و واقعا بسیار بسیار مهم است برای من یک روحیه دادن. شما بسیار زیاد تشکر.
سپاس. از شنونده های ما هم تشکر میکنم که تا حال با ما همراه بودن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
Bye.